تلفن 71 3838 888.
ایران مهد فرش است.
جوایز هیجان انگیز روزانه 7 روز هفته به 7 نفر، نفری 7 میلیون تومان، و به پاس استقبال شما یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر، فرصت بی‌نظیریه، از دستش ندید.
موج‌های آبی مشهد، قیمت بلیط آنلاین 150,000 تومان.
به مناسبت افتتاح سرای ایرانی در شهر تهران، از شنبه تا چهارشنبه بخرید 10% جایزه ببرید. چرا؟ خب چون خرید بدون ترافیک و شلوغی تو تهران خیلی راحت تره. راستی یادتون باشه سرای ایرانی در شهرهای قم و اصفهان همه روزهای هفته این 10% جایزه رو میده. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و همکنون تهران سراح افسریه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه دارم بهش شک میکنم.
نه بابا،
از اون برم پسرم مرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
رسیدیم به شهر تازه ای،
شهر لباس نوگی،
تو سری داره آوازه ای،
شهر لباس نوگی،
اصالت و کیفیت میخوای،
شهر لباس خونگی،
اقساط بلند مدت میخوای، شهر لباس.
شهر لوازم خانگی در شهر ساری هم افتتاح شد. نشانی کیلومتر 7 اتوبان ساری قائم شهر. منتظر شما هستیم.
دوست عزیز شنونده، صبح شما بخیر. سومین روز زمستان همراه شما با برنامه در گذرگاه تندرستی.
اگر عصر هخامنشی از لحاظ سیاسی و دوره ساسانی از حیث اداره امور، طرح شهرسازی و معماری عصر طلایی ایران است، بدون شک قرون نخستین دوره اسلامی نیز در قلمرو علوم خصوصا پزشکی و ریاضیات عصر طلایی تاریخ ایران می باشد. من آرش امجدی، کارشناس ارشد ایران شناسی، برنامه 72 تاریخ پزشکی ایران را با نام در گذرگاه تندرستی تقدیم می کنم. در موضوع داروهای مفرد و مرکب که از گفتار پیش صحبت درباره آن را آغاز کردیم، از داروهای مفرد گفتیم. در این میان کتاب الابنیه عن حقایق الادویه را معرفی کردیم. اکنون کتاب دیگری را در این زمینه باز می شناسیم، از سیدنت و فتب بیرونی که به اختصار آن را سیدنه می گویند. کتاب از سیدنت و فتب به فارسی داروشناسی در پزشکی آخرین اثر ابوریحان بیرونی است که به صورت تنها دست نویس اصلاح نشده به زبان عربی به ما رسیده است. این اثر گرانبها منبعی در داروشناسی سده های میانه خاورزمین به شمار می آید. در آن بیش از 800 دارو با منشأ گیاهی، حیوانی و معدنی با اشاره به نامهای آنها به بسیاری از زبانها و گویشها توصیف شده است. در سیدنه اثری از مدح و اهدانامه معمول دیده نمی شود و از هدفهای نوشتن آن نیز مستقیماً سخنی نرفته است. شاید ارزنده ترین اثر سرزمین‌های شرقی در داروشناسی همچون بسیاری از زمینه‌های دیگر کتاب السیدنة فی الطب تألیف ابو ریحان بیرونی در سده پنجم هجری باشد. بیرونی این کتاب را به زبان عربی نوشت و ابوبکر کاشانی آن را به فارسی برگرداند. این کتاب که ثمره آخرین سالهای زندگی بیرونی است، تألیف عظیمی است مشتمل بر 850 دارو که آنها را از همه منابع موجود فراهم آورده و نام داروها را به زبانهای یونانی، سوریانی، سانسکریت، عربی، فارسی و گاه خارزمی و سغدی و تخاری و زبانهای دیگر ذکر کرده است. این اثر بیرونی با کتابهای راهنمای معمولی در داروشناسی مانند رساله دوم قانون در طب ابن سینا تفاوت اساسی دارد. در سیدنه به تعریف منبع دارویی توجه اساسی شده است، نه به اطلاعات درباره خواص و تأثیرات آن، به این معنی که منبع دارویی چگونه به نظر می رسد، نشانه های خلوص، مرغوبیت و نظایر آنها کدام است. وانگهی بیرونی به نام منبع دارویی در زبانها و گویشهای گوناگون اهمیت زیادی داده، زیرا در نوشته های پزشکی و دیگر علوم آن زمان نام داروها به دیگر زبانها آنچنان فراوان بود که همه پزشکان و داروشناسان اهمیت واقعی آنها را نمی دانستند. این مسئله هنگامی که یک دارو در هر جایی یک نام داشت و برعکس یک نام را به چیزهای گوناگون داده بودند، باز هم پیچیده تر می شد که اغلب به سوء تفاهم های جدی می انجامید. بیرونی با درک اهمیت زیاد این مسئله، گام جدیدی در تنظیم و ترتیب اصطلاحات دارویی زمان خود برداشت. نام های مترادف که بیرونی برای داروها آورده، برای پژوهشگران امروزی نیز اهمیت دارد و تعریف دقیق بسیاری از گیاهان دارویی و دیگر مواد را امکان پذیر می سازد. شایان توجه است که بیرونی در بسیاری از موارد به نامهای محلی داروهایی اشاره می کند که در میان ساکنان نواحی و حتی شهرهای آسیای میانه، افغانستان، ایران و هندوستان رواج داشته است. بر پایه آنها می توان از تنوع وسایل درمان تولید شده و کاربردی آن زمان در این سرزمین ها آگاه شد. افزون بر اینها، بخشی از این نام ها برای متخصصان تاریخ و گویش شناسان زبان های ایرانی، هندی و جز اینها نیز جالب است. بیرونی برای نوشتن سیدنه از آثار پرشماری که در طول حدود 500 سال دانشمندان سرزمین‌های گوناگون شرق و غرب پدید آورده بودند استفاده کرده است. شمار مؤلفانی که در سیدنه از آنها نام برده شده به 250 می‌رسد که در میان آنها طبیعیدانان، فیلسوفان، مورخان، جغرافیدانان، زبانشناسان، شاعران و جهانگردان در کنار پزشکان دیده می شوند. بسیاری از آنها مشهور نیستند یا فقط به نام شهرت دارند و آثارشان به جا نمانده است. به همین جهت نقلهایی از چنین منابع و اطلاعاتی درباره مؤلفان آنها از دیدگاه تاریخ علم و فرهنگ ملتهای شرق در سدهای میانه بسیار جالب است. اطلاعات بیرونی درباره نقاط جغرافیایی که این یا آن ماده خام دارویی از آنجا نشأت گرفته نیز ارزشمند است. سیدنه شامل داروشناسی و پیشگفتار مفصلی است. در آن هر ماده دارویی با عنوان جداگانه ای توصیف می شود. پیشگفتار به نوبه خود شامل مقدمه و 5 فصل است. بیرونی در مقدمه تعریفی از اصطلاح سیدنه داروشناسی و سیدلانی داروشناس داروگر به دست می دهد. از مسائل و وظایف این علم سخن می گوید و جای آن را در میان رشته های پزشکی معین می کند. کتاب سیدنه به همت شادروان دکتر عباس زریاب و بر اساس چندین نسخه خطی و نیز ترجمه فارسی آن تحقیق و تصحیح شده و منتشر گردیده است. دکتر عباس زریاب در مقدمه نسبتاً مفصلی که نگاشته است به بحث پیرامون سیدنه، نسخ آن و شیوه تصحیح آن پرداخته است. مصحح در انتهای این کتاب فهرست نام گیاهان و جانوران، کانیها یا معدنیات، کتابها، اشخاص، اماکن، اقوام، نام علمی گیاهان و جانوران و کانیها و فهرست لغات یونانی را تدوین و تنظیم کرده است. کتاب سیدنه بیرونی الگویی برای کتابهای داروشناسی بعدی بوده است. آنچه شنیدید برنامه 70 در گذرگاه تندرستی بود، کاری از فضای مجازی رادیو سلامت. تا برنامه 71 شادی ها و تندرستی هایتان پایدار باد.
لطفاً همراهی بفرمایید برنامه نفس دوم رو از رادیو سلامت.
هموطنان
ورزشکاران
پهلوانان
سلام بر شما، صبح شما بخیر.
نفس دوم.
الهی با امید تو، به نام خدایی که رحمتش بی اندازه است و مهربانیش همیشگی. سلام به شما. سلام به شما که اهل ورزشی، سلام به شما که تو بند سن و سال نیستی چون دلت جوونه، سلام به همه کسایی که تو حرفه ورزش حسابی قدمت دارن. صبح شما بخیر. نفس دوم رو به مانند هر هفته تقدیم حضورتون میکنیم. اگر به فکر سلامتتون هستید، اگر قصد داری سلامت رو در قلک زندگیتون پس انداز کنید، بشتابید و همراه ما باشید. دوستان، ورزش پیر و جوون نمیشناسه، واسه هر سنی لازمه و همیشه فوایدش به جا هست و ما تصمیم گرفتیم امروز درباره ملاحظات فعالیت بدنی در سالمندان با شما عزیزان صحبت بکنیم و همراهی شما رو میطلبیم. شما میتونید اظهار نظر بفرمایید. عزیزان شنوندی همراه، تحرک سالمندان به این دلیل خیلی اهمیت داره که بی تحرکی منجر به عوارض زیادی در اونها میشه و سلامتشون رو تهدید میکنه. بی حرکتی به بیشتر اعضا آسیب میرسونه. برخی از این آسیب ها و عوارض ها سریع و بعد از بی حرکتی به وجود میاد که عوارض کوتاه مدتی داره و برخی هم به دلیل بی تحرکی سالمندان به صورت طولانی مدت ایجاد میشه. بنابراین داشتن فعالیت برای همه سالمندان نازنین ما لازم و ضروریه. اما راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان، سامانه پیام کوتاه 3102 شماره تلفن 2265-2876 تشکر میکنم از همراهیتون همینان و گرامی. برنامه نفس دوم رو شنونده اید و تا ساعت 10 خدمتگزار تمام شما عزیزان هستیم. اما میزبان یک میهمان محترم هستن در حوزه تخصصی پزشکی ورزشی و امروز با حضور ایشون میخوایم مفصل در ارتباط با ملاحظات فعالیت بدنی در سالمندان با شما عزیزان صحبت بکنیم. سلام میگم آقای دکتر امیر مردانی. صبح بخیر آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر، امیدوارم که روز خوبی داشته باشین، شنوندگان عزیزتون بتونن از برنامه ما استفاده کنن.
زنده باشید. آقای دکتر خیلی کوتاه مختصر میخوام قدری در ارتباط با ملاحظات و فعالیت بدنی در سالمندان توضیحات رو خدمت دوستان بفرمایید، دوستان دقیق‌تر با موضوع ارتباط بگیرن و اظهار نظر بکنن و سوالات خودشون رو مطرح.
همونطور که شما گفتین مسلماً برنامه‌های ورزشی برای سالمندان همونطور که برای سایر گروه‌ها میتونه مفید باشه، برای این گروه مفید و ضروریه.
بله.
یعنی حتماً باید جزء برنامه روزانه‌شون برنامه‌های ورزشی باشه. حالا این میتونه از در حقیقت افزایش فعالیت فیزیکی باشه، زندگی فعال باشه و انواع مختلف برنامه‌های ورزشی که میتونن داشته باشن. نکته‌ای که وجود داره در مورد سالمندان اهمیت وجود داره اینه که حتما برای این گروه باید برنامه طراحی شه. یعنی برای مثال دارم میگم سالمندان بر اساس پیشینه‌ای که دارن برنامه‌های ورزشون میتونه متفاوت باشه. درسته که برای همه اینا یک اصول ثابت وجود داره، ولی برای مثال کسی که تا به امروز ورزش نکرده و میخواد الان ورزش رو شروع کنه، مسلماً ملاحظات دیگری داره تا اون کسی که سالهاست داره هر روز ورزش میکنه. برای همین اهمیت داره برای این گروه‌ها بر اساس شرایط جسمی، بیماری‌هاشون، داروهایی که مصرف میکنن و سایر شرایطشون برنامه ورزشی مناسب طراحی بشه.
بسیار عالی. تشکر میکنم از توضیحات ابتدایی شما آقای دکتر مردانی، متخصص پزشکی ورزشی، و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. اگر مایلی در ارتباط با موضوع این هفته، یعنی ملاحظات ورزشی در سالمندان، با ما مشارکت داشته باشید و یا سوالات خودتون رو در حوزه پزشکی ورزشی مطرح بکنید، راه‌های ارتباطیمون سامانه پیام کوتاه 3102 و شماره تلفن 2265-2876 در اختیارتونه. سپاسگزارم از همراهی شما همیهنان گرامی. اولین بخش برنامه رو تقدیم حضورتون میکنیم، گزارش مصطفی دایی رو.
درود بر شما شنوندگان برنامه نفس دوم و سلام به همکارانم در پخش رادیو سلامت. انشالله که صبح زمستانیتون تو هم با برکت و رحمت باشه. اما کافیه نگاه بندازیم به بوستانهای شهرمون به ویژه در ساعات اولیه بامداد و میبینیم که برخی از عزیزانی که موی سفید کردن بیشتر به حرکات کششی و ورزشی مشغول هستند، چه در قالب تیم‌های ورزشی با شور و نشاط و چه عزیزانی که از وسایل ورزشی منصوبه در بوستان‌ها استفاده میکنن. با یک جوان تهرانی میخوام صحبت بکنم. سلام، صبح بخیر، پرنشاط باشید.
سلام، وقت شما بخیر.
خیلی متشکرم. آقا اهل ورزش هستید با این نشاط و شادابی که در شما میبینیم و تناسب اندام، یا نه اینطوری شده که بالاخره ژنتیک بوده.
نه ژنتیک غالبا نمیتونه باشه، ولی ورزش رو نباید از توی زندگی حذف کرد. ورزشی که به نظر من یکی از لازمه‌های زندگیه، ولی خب متاسفانه زندگی توی شهرهای بزرگ این امکان رو از خیلی‌ها گرفته، ولی ما تا اونجایی که بتونیم میایم توی کوه، حداقل پیاده روی رو داشته باشیم، از این آب و هوا استفاده کنیم.
بسیار عالی. اما میخوام از شما بپرسم راجع به فعالیت بدنی ویژه عزیزانی که سالمند هستند، عزیزانی که خب معمولا ما میدونیم که باید با ملاحظه ورزش بکنن. دارید در بین عزیزانتون افرادی رو که سالمند باشن و بخوام ورزش بکنن و شما توصیه برای اونها داشته باشید؟
بله، خب سالمند هم توی همکاران هست هم توی خانواده، و توصیه‌ای که من به این عزیزان میکنم از دو جنبه است، یکی از بعد روانی، یکی از بعد بدنی. از بعد روانی این عزیزان، البته کل جامعه باید از استرس و اضطراب به دور باشن، ولی این عزیزان بیشتر باید مراقب خودشون باشن، به خاطر اینکه خب آسیب پذیرتر هستن، از استراب باید به دور باشن، مسائلی رو در نظر نگیرن و بیشتر به افکار خودشون رسیدگی کنن. از نظر بدنی هم ورزش های سبک مثل پیاده روی فوق العاده است براشون. منتهاش هوای تهران آلوده است، اگه بتونن جایی برن، حالا شمال شهر تهران پارک های هستش که هوای اونجا باز بهتر از جاهای دیگه است، مسیر طولانی هم نداره، میتونن برن استفاده بکنن و پیاده روی بکنن، ورزش های خیلی نرم و سبک انجام بدن.
ورزش های قدرتی هم شاید بتونن انجام بدن اگه بدنشون آماده باشه.
خب نه، من توصیه نمی کنم، به نظر من آسیب پذیره و ممکنه بالاخره یه اتفاقاتی بیفته که برای جوونا داره این اتفاقات میفته.
شکستگی هست،
گرفتگی قلب و عضلات و اینجور چیزا هست، به نظر من برای کسانی که سالمند هستن مناسب نیست.
بسیار ممنونم، قطعا کارشناس برنامه بیشتر در این خصوص توضیح خواهند داد. رژیم غذایی مناسب رو به ویژه سالمندان فراموش نکنید. روز خوبی براتون آرزو میکنم.
بله بسیار خوب، تشکر میکنم از همکار گزارشگرمون مصطفی دایی. این گزارش رو به اتفاق شنیدیم و بازم همراه بشیم با کارشناس محترممون آقای دکتر مردانی که حوزه تخصصیشون پزشکی ورزشی. شما دوستان محترم که در حوزه پزشکی ورزشی ممکنه سوال و دغدغه این روزها داشته باشید، برنامه نفس دوم جای مناسبی برای مطرح کردن سوالاتتون، انشالله پاسخگو خواهیم بود از طریق دو راه ارتباطی 3102 سامانه پیام کوتاه و شماره تلفن 2265-2876. آقای دکتر به اتفاق گزارش رو شنیدی، نکته تخصصی هست که بفرمایید.
ببین، قسمتی از حرفا درست بود ولی قسمتی از حرفا باید تصحیح بشه.
بله،
مسلما همونطور که گفتن علاوه بر بعد فیزیکی که برنامه فعالیت فیزیک ورزشی میتونه برای ما داشته باشه، یه برنامه ورزشی مناسب میتونه در روح و روان ما هم تاثیر داشته باشه، میتونه باعث افزایش انرژی، بهبود خلق و خوی ما، بهبود کیفیت خواب ما، کاهش سطح استرس، اضطراب و حتی کاهش دردهای ما باشه. چون که هنگام ورزش یه سری مواد از بدن ترشح میشه، میتونه همون حس مسکن ها رو داشته باشه. ولی در مورد اینکه آیا سالمند نمیتواند تامین قدرتی انجام داد، این حرف کلن اشتباه است.
بله،
حتما در برنامه ورزشی سالمندان باید تمرینات قدرتی باشد، چون به مرور که سن زیاد میشه ما کاهش قدرت عضلات رو داریم و ظرفیت عضلانی ما کاهش پیدا میکنه. پس ما حتما یک برنامه ورزشی مناسب برای تقویت عضلاتمون حتما باید داشته باشیم. حالا طبق منابعی که وجود داره میگیم 3 روز در هفته تمرینات قدرتی میتونه جزء برنامه ما باشه. اینی که میگیم بعد تمرین قدرتی، قرار نیست با این تمرین قدرتی کسی به قول معروف هیکل خودش رو بسازه، دنبال نمایش بدن خودش باشه. ما منظور از تمرینات قدرتی، تمرینات قدرتیه که قدرت عضلات ما رو حفظ کنه. توصیه‌مون اینه که تمرینات قدرتی زیر نظر مربی آگاه بر اساس مشکلاتی که ما داریم، یعنی ممکنه کسی مثلا دیسک کمر داشته باشه، آرتروز پیشرفته داشته باشه، بر اساس این موارد میشه برنامه رو طراحی مجدد کرد و با تکرارهای حدود 12 تکرار 3 تا 4 ست عضلات بزرگ رو میشه تقویت کرد. حتما باید تمرینات قدرتی جزئی از برنامه ما باشه.
بسیار عالی. تشکر میکنم از توضیحات شما آقای دکتر مردانی و ممنونم از همراهی شما همیهنان گرامی. اینجا برنامه نفس دومه و این هفته با موضوع ملاحظات فعالیت بدنی در رده سالمندان در خدمت شما عزیزان. شما میتونید تجربیات و سوالات خودتون رو برای ما مطرح بفرمایید. سامانه پیام کوتاه موسی 1102 و شماره تلفن 2265-2876.
من خانم 52 ساله هستم. دکتر رفتم گشادی کانال در ناحیه کمر دارم، چه ورزشی برایم مناسبه؟ من بیماری هستم که 5 سالگی زمین خوردم، مادر دادی نیست مشکلم، بعد دست چپم تو آرنج جا به جا شد، کوتاه‌تر شده، بعد تو آرنجم با حالت کوهان شده و درمانی به این صورت کرد شده. وقت وقتی که دستم بالا میکنم به شدت درد داره، کامل مفصلش ثابیده شده. تمام کارم هم با همین دسته. خواستم یه حرکتی ورزشی به هم نشون بدن که بتونی یه ذره آرومم.
بخشی سالمندان که میان ورزش کنن، خب تو خونه اگه بخوایم ورزش کنیم 10 دقیقه ورزش میکنیم واقعا خسته میشین. الان خب 6 ماه سالم که هوا همش آلوده است، بیرونم که آدم نمیتونه، باشگاه هم که نمیشه، پس ما با چه کار بکنیم که بتونیم ورزش کنیم؟ راهنمایی بفرمایید. متشکرم، خدا.
بله خیلی ممنونم. همچنان شماره تلفن برنامه 2265-2876 در اختیار شماست. صدای گرمتون رو شنیدیم. خب تشکر میکنم از دوستانی که از طریق شماره تلفن برنامه سوالات خودشون رو مطرح کردن. آقای دکتر از تماس اول پاسخ شما رو میشنویم.
گفتن خانم 50 ساله ای هستن، فکر کنم منظورشون تنگی کانال بود. بله. چون که گشادی کانال فکر نمی کنم مشکلی داشته باشیم. یکی از مناسب ترین تمرینات براشون پیاده روی های با فواصل کوتاه، به شرطی که درد نیاد سراغشون. از اون بهتر تمرینات رو آبه، پیاده روی در آب میتونه براشون بسیار مفید باشه.
درسته.
اینی که داریم میگیم بر اساس شدت تنگی کانال میتونه متفاوت باشه.
آقای دکتر مردانی، پیاده روی در خشکی، حالا به غیر از موضوع آب که اشاره کردید، در سطح صاف باشه یا شیبدار؟
همین در سطح صاف، ولی خب کسانی که تنگ کانال دارن دقیقاً مشکلشون همینه. وقتی که شروع به پیاده روی میکنن بر اساس شدت تنگ کانال،
بله،
دچار درد کمر میشن و تنها رایی که وجود داره براشون اینه که بشینن و تغییر پوزیشن بدن.
درسته.
تا اون درد کمر کاهش پیدا کنه. برای همین به این افراد میگیم که تا زیر آستانه اون درد راه برند. خودشون به مرور متوجه میشن آقا من 10 دقیقه پیاده روی میکنم کمر دردم شروع میشه، پس مثلا اینو بعد در فواصل 7 دقیقه 8 دقیقه،
بله،
تقسیم بندی کنن، بینش چند دقیقه بشینن و بعد دوباره پیاده روی کنن.
از تمرین افراطی نداشته باشن
اصلا. کسانی که تنگی کانال دارن پیاده روی طولانی اصلا براشون مفید نیست، ولی این کار رو با راه رفتن تو آب میتونن در حقیقت میزانش رو افزایش بدن.
بسیار خوب.
خانمی بودن که دچار مشکلی بودن در آرنجشون، دچار مشکل بودن، احتمالاً دچار یه آرتروز شدید هستن در اون ناحیه. توصیه هم بهشون اینه که میتونن حرکات رو انجام بدن، ولی بخاطر اینکه راحت تر باشه میتونن قبل از اینکه حرکات رو انجام مفصل رو گرم کنن، با یه دونه حوله که گرم شده باشه روی مفصل قرار بدن. وقتی مفصل گرم شد تمرینات رو خیلی راحت تر میتونن انجام بدن، شاید خیلی مناسب باشه که این کار رو انجام بدن. اگه عضلاتشون تقویت بشه مشکلاتشون کمتر خواهد شد. این جزء کسانیه که حتما لزوم دارن به حالا تمرینات درمانی، کار درمانی که این مشکلات کمتر بشه. مسلما نمیتونیم بگیم مشکلات همه رفع میشه، ولی توی زندگی روزمره بهشون کمک میکنه. پس استفاده از یه حوله گرم روی مفصل و انجام تقویتی عضلات رو انجام بدن.
بسیار خوب.
خانم سوم بودن که آقا من در خونه، حالا نکته‌ای که وجود داره همینه، مسلما سالمندان جزء گروه‌های پرخطر هستن، زمانی که طبق منابع اطلاعاتی اعلام میکنن که